ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من هلن خرم‌نیا با این بخش خبری در خدمت شما هستم. مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از خدمت رسانی 1750 جایگاه سوخت در سراسر کشور خبر داد. وزیر نفت هم گفت در راه اندازی مجدد جایگاه‌ها بدون کارت سوخت و با نرخ سوخت دوم سوخت رسانی به خودروها انجام می‌شود. آقای اوجی تاکید کرد هیچ تغییری در قیمت سوخت در دستور کار نیست. مردم به شایعات بی اساس در این خصوص توجه نکنند. رئیس جمهور هم به وزیر نفت دستور داد ضمن بررسی علت وقوع اختلال در عرضه سوخت در برخی جایگاه‌های سوخت رسانی به نحو مقتضی برای رفع فوری اختلال پیش آمده اقدام کند. همچنین سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور گفت سوخت کافی در مخازن جایگاه‌ها وجود دارد. رئیس جمهور در ادامه بازدیدهای نظارت ستادی خود صبح امروز با حضور در وزارت اقتصاد امور دارایی رصدخانه اقتصاد ایران را به صورت رسمی رونمایی کرد. رصدخانه اقتصاد ایران شامل سامانه داشبورد جامعه اطلاعاتی اقتصاد ایران و سامانه متمرکز اطلاعات بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است. رئیس جمهور پس از شنیدن گزارش وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه از اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته فساد ستیزی را محوری ترین روی کرده دولت مردم می دانست و با بیان اینکه در این دولت حتی یک مورد فساد هم زیاد است و نباید رخ دهد، نظارت دقیق بر عمل کرده و ایجاد انضباط مالی در نظام پولی و بانکی کشور را از ضرورت‌های مبارزه با فساد در دولت مردمی برشمرد. آقای رئیسی همچنین بر ضرورت نگاه تحولی مدیران این وزارتخانه تاکید کرد. در بمباران منطقه جبالیا در شمال نوار غزه دست کم 110 نفر شهید شدند. 10 نفر همچنان زیر آوار هستند. شمار زیادی از شهدای این جنایت زنان و کودکان هستند. اشغالگران از صبح امروز چند منطقه دیگر در نوار غزه را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار دادند. در بمباران اردوگاه نصیرات 15 نفر شهید شدند. در این حمله یک خبرنگار فلسطینی و خانواده او به شهادت رسیدند و شمار خبرنگاران شهید در نوار غزه به 95 نفر افزایش یافت. در دوره جدید حمله اشغالگران به بیمارستان‌ها، بیمارستان العوده و کمالدوان و همچنین مجتمع پزشکی ناصر هدف حمله قرار گرفتند. در این حملات بیش از 10 نفر شهید و زخمی شدند. هماهنگ کننده سازمان بهداشت جهانی در غزه در بازدید از بیمارستان شفا گفت بزرگترین بیمارستان در غزه به یک نقطه فاجعه بار بدل شده است. هلال احمر فلسطین هم اعلام کرد در حال حاضر فقط 18 آمبولانس در بخش جنوبی این باریکه برای انتقال و جابجایی زخمی‌ها کار می‌کنند. امروز هم حامیان فلسطین در شهرهای مختلف آمریکا از جمله واشنگتن و بوستون، استانبول ترکیه، شهرهای مختلف فرانسه و استرالیا تظاهرات کردند. ذرات آلاینده امروز هم هوای شهرهای صنعتی را آلوده کرد. هوای اصفهان، اهواز و کرج در وضع قرمز و برای همه گروه‌ها ناسالم است. هوای تهران با شاخص 148 در آستانه وضع قرمز قرار دارد. هوای عراق و قزوین نیز در وضع نارنجی و برای گروه‌های حساس ناسالم است. مدارس ابتدایی تهران فردا هم غیر حضوری شد. بر اساس تصمیم کمیته اضطرار، مدارس ابتدایی استان تهران به غیر از شهرستان‌های رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و بخش رودبار قصران در دو نوبت صبح و عصر فردا غیر حضوری و مجازی برگزار می شود. کودکستان ها، مهدهای کودک و مدارس استثنایی هم در همه مقاطع تحصیلی فردا تعطیل هستند. و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور استعفا کرد. در پی صدور احکام بازگشت به تحصیل 35 داوطلب مشکوک به تقلب در یکی از شعبه‌های دیوان عدالت اداری، عبدالرسول پورعباس در نامه‌ای از ریاست سازمان سنجش استعفا کرد. آقای پورعباس در این نامه تاکید کرده توانایی بازگرداندن متقلبان به تحصیل را ندارد. بنابراین از ریاست سازمان سنجش استعفا می‌دهد تا فرد دیگری برای اجرای احکام صادر شده به این سازمان بیاید. دیوان عدالت اداری 25 آذر حکم بازگشت 35 نفر از داوطلبان مشکوک به تقلب در آزمون سراسری 1401 و 1402 به دانشگاه‌ها را برای سازمان سنجش صادر کرد. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
رسید فصل پاییز، خونه با بیمکس دلنگیز، با وام و قسطی راحت،
بیمکس خرید عالیست،
میزنه قلب خونمون لحظه به لحظه، بیمکس ستاره ای تو آسمون، تو میدرخشی بی مکس، با دوام و بی نظیری از دلم بیرون نمیری، غرق این زبون بی مکس از بس که سر زیری، زندگی بی مکس جریان داره.
سلامت، بهداشت، کیفیت، با محصولات آیدا پروتئین پایتخت، تنوع طعم، تنوع محصول، تأمین و بسته‌بندی بروز تحت نظارت سازمان دامپزشکی. صنایع بسته‌بندی آیدا پروتئین پایتخت
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
یه بهانه کافیه تا یه اتفاق بزرگ شکل بگیره، یه اتفاق قشنگ که به زندگی رنگ تازه‌ای میده و لحظات خوش رو ماندگار میکنه. خودکار کیان با کیفیت در رنگ‌های متفاوت. کیان نوشت‌افزار ایرانی. کیان محصولی از شرکت صنعتی قلم خودکار صفا.
هوای مطبوعی داره خونمون،
خودمنده،
نفس کشیدم داره این ساختمون،
خودمنده،
هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده، تایید شده یه اهل فن،
دمنده،
صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده،
تخصصش تو انتقال هوا،
دمنده،
جریان زندگی هوای تازه است، دمنده، تصفیه ای فوق العاده
است،
دمنده، با دمنده نفس بکشی.
هر روز صبح سلامتی تو چک کن، طعم عالی و کیفیت بی نظیر رو چک کن، هر روز پنیرتو چک کن، لبنیات میهن هر روز چک میشه، با ارسال کد درج شده روی انواع محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن در قرعه کشی بزرگ هر روز 50 میلیون تومان شرکت کنید. اولین قرعه کشی هر روز از 1 دی ماه.
900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، بیمه مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تو دی.
جله رو تر رو بگیر، قره کشی فرمنده، دنیا پر از لبخنده، این دفعه تو برنده میشی، سکه طلا از تو قره کشی، بخنده روی دنیا، دنیا به روز بخنده.
اطلاعات بیشتر این قرعه کشی خوشمزه و طلایی در وبسایت farmand.ir.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لبوزگونگی،
تو سری داره آوازه ای،
شهر لبوزگونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لبوزگونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لبوزگونگی.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
خب اینجا میتونی کادوی تولد تو انتخاب کنی.
کادو تولد من موتوره؟
کبیر موتور. هر کدوم خواستی انتخاب کن، قسطش با من.
تو که دوست نداشتی من سوار موتور شم.
فقط کبیر موتور میتونی سوار شی. چون خیالم راحته که با امنیت و آرامش موتور سواری میکنی.
دیگه دردسر ترافیک و جا پارکم راحت میشه.
تازه کبیر موتور کلاه ایمنی هم به خریداراش هدیه میده. مهمتر از همه وقت بیشتری رو با خانواده میگذرونی.
با وسایل ایمنی محصولات کبیر موتور، موتور سواری لذت بخش و ایمنه. کبیر موتور با اقساط 20 ماهه.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان ارجمند. از هفتمین نمایشگاه حمل و نقل بین‌المللی لوجستیک و صنایع وابسته در مصلی امام خمینی تهران که امروز مراسم افتتاحیه‌اش برگزار شد، فرصتی دست داد تا با آقای مهندس امانی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم کلام بشم. خدمت شما سلام و ادب عرض می‌کنم و تقاضا می‌کنم از مهم‌ترین دستاوردهای نمایشگاه قبل از هر چیز برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تبریک دارم به خانواده بزرگ حمل و نقل کشور، خاصه حمل و نقل جاده‌ای، مخصوصا رانندگان عزیز در بخش بار، مسافر، ترانزیت، که انصافا این عزیزان در همه شرایط سخت کشور همیشه کنار مردم بودن و به درستی به وظیفه خودشون عمل کردن. من خدا قوت خدمت این عزیزان میگم. خب امروز هفتمین نمایشگاه حمل و نقل الحمدلله پربارتر از سال گذشته افتتاح شد با حضور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و همچنین معاونت علمی فناورانه ریاست جمهوری جناب آقای دکتر دهخانی فیروزآبادی. خب هر ساله در نمایشگاه حمل و نقل آخرین دستاوردها و رویدادهای خوبی که در بخش حمل و نقل کشور انجام شده به نمایش برای متخصصین و دست‌اندرکاران این بخش گذاشته میشه. امسال هم الحمدلله با توجه به اقداماتی که سال گذشته، شعاری که مقام عالی وزارت برای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تبیین کردن، بحث سازمان فناورانه و مردم پایه، الحمدلله اقدامات بسیار خوبی انجام شده.
آقای مهندس، در بحث ترانزیت و بحث راهداری زمستانی بفرمایید که به چه نتایجی رسیدین، چه تصمیم‌گیری هایی شده؟
خب الحمدلله امروز که ما خدمت شما هستیم شاهد افزایش 33% ترانزیت از کشورمون جمهوری اسلامی هستیم که الحمدلله این با تلاش های شبانه روزی که ریاست محترم جمهور، معاون اول، خود مقام عالی وزارت در نشست با کشورهای همسایه انجام شد، ما شاهده این رشد بسیار خوبی هستیم که حتما شنیدید که خیلی از اقتصاددانان اعتقاد دارند که بحث ترانزیت، درآمد حاصل از ترانزیت میتواند جایگزین درآمد نفت بشود. خب الحمدلله این اتفاق بزرگ رقم خورد. ما در الان 8.5 میلیون تن جا پایان سال این رشد به تقریبا به 12 میلیون تن برسه. در بخش راهداری زمستانی هم که خب الان همکارای من مشغول هستن، بیش از 12,000 نفر نیروی راهدار به صورت شبانه روزی در راه‌های کشور حضور دارن، مخصوصا مسیرهایی که سردخیز، برفخیز و بارش ما داریم. همکاران ما با نزدیک به 9000 دستگاه ماشین آلات در 1200 راهدارخانه مشغول خدمت رسانی هستن.
آقای مهندس، در حوزه نوسازی ناوگان مسافری و همینطور حمل و نقل و باربری هم تصمیماتی جدید گرفته شده.
بله، ببینید، خب یکی از اقدامات بسیار خوبی که در سازمان راهداری انجام شده بحث نوسازی ناوگان هست که خب ما در 2 سال گذشته بحث بار رو داشتیم که انجام شد، نزدیک 26000 اندی خودروی باری با برندهای معتبر وارد کشور شد. در بحث مسافری هم الان هدف گذاری کردیم که هم از ظرفیت شرکت‌های تولید داخل بتونیم استفاده کنیم. الحمدلله با توجه به اینکه ما مشکل داشتیم در بحث راه اندازی خط تولید اتوبوس، الان چند تا از کارخونجات داخلی الحمدلله موفق شدن که خطای داخلیشون رو راه اندازی بکنن و ما با اینها تفاهم نامه داریم. قرار هست که انشالله این تفاهم نامه تبدیل به قرارداد بشه و بحث خرید ناوگان از تولید داخل استفاده بشه. ضمن که یک ظرفیت بسیار خوبی هم در قانون بودجه برای سازمان راهداری دیدن، بحث واردات هست که داریم از این ظرفیت هم استفاده میکنیم.
خیلی متشکرم. خود و قوت میگم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون. دوستان عزیز شنونده، در هفتمین نمایشگاه حمل و نقل بین المللی لوجستیک و صنایع وابسته در محل مصلی امام خمینی تهران همکلام شدم با آقای دکتر امانی، رئیس محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور. خیلی سپاسگزارم از شما.
ممنونم، تشکر میکنم از این وقتی که دادید و خیلی تشکر میکنم از رادیو ایران که این وقت رو اختصاص دادن به سازمان راهداری و امن ارتباط کشور.
سپاس از شما، موفق باشید.
تشکر.
در این نمایشگاه مهمان های خارجی هم ظاهرا داریم. میفرمایید که از کجا تشریف آوردن؟
You're coming from where? From which country?
It doesn't matter what country I'm coming from. I come from the IRU.
من برای من مهم نیست، شما از سازمان بین‌المللی حمل و نقل جاده‌ای میام.
The IRU is based in Geneva.
این سازمان در ژنو هست مقرش.
این نمایشگاه رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟
How do you evaluate this exhibition?
I've seen today some technology that I've seen nowhere else in the world. So for that I say congratulations to Iran for being pioneers in technology. It seems that you're using all the technology that exists and going even beyond what others are doing to make sure that you have the most efficient system around.
اون چیزی که من دیدم و واقعا برام جالب بود این تکنولوژیه که در ایران میبینم که من تا الان جای دیگه ندیدم اینقدر در زمینه حمل و نقل تکنولوژی رو کار کرده باشن و فراتر از ایران هم به اصطلاح کار کرده باشن و بتونن کامیون ها رو مانیتور کنن.
تا به حال چند کشور رو در این حوزه ارزیابی کردید؟
How many countries in this field you have evaluated that now you are comparing with Iran?
Well, I can say about 90 countries.
90 کشور رو الان ارزیابی کردم.
این ارزیابی شما نسبت به راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایران در این حد بوده که در بین 90 کشور ایران رو بهترین انتخاب کردید.
So it means that between 90 countries you choose Iran as the best or one of the best.
From what I see, you're not only one of the best, you're the leaders.
از نظر من نه تنها شما یکی از بهترین ها هستید بلکه شما رهبر هستید در این حوزه.
خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید و به خودمون به عنوان یک ایرانی میبالید.
Thank you very much that you participated in this interview and so with your words we are honor of ourselves as an Iranian.
Thank you very much.
خیلی متشکرم دوستان عزیز از اینکه با من گیتی محمدی از ابتدای صبح تا این لحظه در هفتمین نمایشگاه حمل و نقل بین‌المللی لوجستیک و صنایع وابسته همراه بودید سپاسگزاری و قدردانی می‌کنم. البته این نمایشگاه امروز افتتاحیه‌اش بود، تا 29 ادامه خواهد داشت. دوستانی که تمایل دارن در این نمایشگاه شرکت کنن بازدید برای عموم آزاده و واقعا دیدنی است. توصیه می‌کنم حتما تشریف بیارید تا گوشه‌ای از اقتدار و غرور ملی رو در این نمایشگاه مشاهده کنید. از همراهیتون سپاسگزارم. تا فردا، خدا نگهدار.
روزی که پروانه شدی
تنها 4 روز از پذیرش قطعنامه 598 از طرف ایران گذشته بود و وزیر امور خارجه ایران سرگرم مذاکره با دبیرکل سازمان ملل درباره صلح و نحوه اجرای آتش بس بود که خبر رسید ارتش عراق حمله به ایران را از طرف شلمچه شروع کرده.
ممکنه این قطعنامه تا 1 سال دیگه هم کش پیدا کنه. ممکنه رژیم متجاوز عراق همونطور که تا حالا نشون داده باز هم موانعی ایجاد کنه. ما باید هوشیار باشیم، بیدار باشیم در این لحظات حساس جنگ که دنیا میخواد بگه که این لحظات پایانی جنگه، دچار هیچ گونه غفلت و ضعف و اشتباه نشیم.
هنوز آخرین تانک‌های ارتش عراق از غرب کشور بیرون نرفته بود که توپخانه عراق گلوله باران سنگینش را در محور سر پل ذهاب آغاز کرد. ساعت 2:30 دوشنبه 3 مرداد. صدای مریم رجوی.
ماندگان لشکرها و توپ‌های رزمی آتش.
عملیات مرصاد که از سوی منافقین عملیات فروغ جاویدان نامیده شده بود با مقاومت رزمندگان اسلام با شکست مفتزهانه منافقین مواجه شد و این عملیات برای همیشه لکه ننگی بر پیشانی منافقین شد. صدای شهید صیاد شیرازی.
ضمن سلام به حضور تمام خانواده شهدا و عرض می‌رسونم که الان ما در منطقه گردنه چهار زبر واقع در 30 کیلومتری غرب شهرستان باختران هستیم. اینجا محلی است که نیروهای مزدور منافقین با همراه صدامیان که به وسیله اونا تدارک می شدن، با اولین مقاومت مردم دلاور و بسیجیان جان برکف ارتش ایران و همچنین عشایر غیور و تیزپروازان هوانیروز روبرو شدن و اولین استحکامات و مقاومت های اونها در همین گردنه شکسته شد.
روایت یکی از شاهدان از جنایات منافقین در عملیات فروغ جاویدان.
از اولین حمله هواپیماهای بعثی به اسلام آباد غرب شاهد جنگ بودم. خیابونی که محل هیاهوی کودکی ما بود غرق خون و آتیش و دود شد. شهر من بیش از هزاران بار بمبارون شد. دوران جنگ رو تو کوه با فقر و گرسنگی زندگی کردیم، اما مقاومت کردیم. پدرم هم تو این دوران شهید شد. اما بدترین خاطره من تو طول زندگیم 3 روز حمله منافقین به شهر ما بود که بیشتر شبیه به حمله چنگیزخان مغول بود. من 20 سالم بود. 4 مرداد حدود ساعت 10 صبح بود. چشم باز کردیم چند تا هواپیمای عراقی رو دیدیم. در خانم یارریزی 2 بچه نوزاد داشت که منافقین جلوی چشماش به اونا شلیک کردن. شما که از این آب و خاک بودین، تو جبهه ها دست تو دست صدام گذاشتین و علیه ما جنگیدین، گفتین وطن فروشید. اما حالا جز جنایتکار و کودک کش چه اسمی میشه رو شما گذاشت؟ واقعا واژه‌ای پیدا نمیشه. تو این عملیات از طفل 5 ماهه تا پیرزن 80 ساله رو شهید کردن. حدود 40 تا 45 نفر فقط زن و کودک رو شهید کردن. اینها فقط بدونن هرگز تو این مملکت پایگاهی نخواهند داشت.
عملیات مرصاد به افتخاری برای جمهوری اسلامی ایران و نمونه بی‌نظیر از هماهنگی و همکاری نیروهای مسلح شامل ارتش، هوا نیرو، سپاه، بسیج و همه نیروهای مردمی و ایلات و عشایر منطقه تبدیل شد و منافقین هم با شعار احمقانه امروز مهران، فردا تهران خیال پردازی کرده بودند و به خاری و خفت نشستند.
روزی که پروانه شدی.
جوان کتاب فروش بیش از آن که کتاب بفروشد کتاب می‌خواند. اغلب شبها را در مغازه می‌ماند و تا نزدیکی‌های سحر به مطالعه می‌پرداخت. از کودکی عاشق کتاب بود، ولی افسوس که پدر استطاعت مالی نداشت تا او را به مدرسه بفرستد و یا برایش کتابی بخرد. این محدودیت‌ها اگرچه سخت بود، اما آورده‌ای بزرگ داشت. عشقی انباشته شده و روزافزون به کتاب و به مطالعه. آری، مرد کتاب دوست و کتاب خوان، عاقبت خود دست به قلم شد و 10ها جلد کتاب و 100ها عنوان داستان و مقاله نوشت تا بچه های خوب این سرزمین قصه های خوب برای خواندن داشته باشند و هرگز مانند خودش مهدی آذریزدی کودکی آری از کتاب را تجربه نکنند.
که 35 سالم شد رفته بودم تهران، دستم با قلم آشنا شد، این کتاب کیلودینه رو خوندم، شاه نخونده بودم، دیدم یه مش قصه خوب داره، گفتم ها اینا بوده که من میخواستم اینجا نبود. حالا من اینا رو با زبون ساده‌تر برای بچه‌ها می‌نویسم که قصه داشته باشن خوب. آخه اون زمان سال 1335 هیچ کتاب خواندنی های کودکان تو بازار نبود. یعنی اگه کسی برفت از توی کتاب فروشی میگفت آقا برای بچه ها چه کتابی داریم؟ کتاب قصه خوب خوندنی که خود آموزنده باشه، خود سرگرم کننده باشه، مطالب مفید. نبود.
مهدی آذریزدی در اسفند ماه سال 1300 در محله خرمشاه یزد به دنیا آمد و چون وضعیت اقتصادی خانواده‌اش مساعد نبود، از رفتن به مدرسه محروم ماند. او خواندن و نوشتن را نزد پدر آموخت و تا سن 20 سالگی به مشاغلی چون کشاورزی و کارگری در کارگاه جوراب بافی و امثال آن مشغول شد. اما در سن 20 سالگی پیشنهاد کار در یک کتاب فروشی را دریافت کرد و با شروع به کار در آنجا توانست عشق خود به کتاب و کتابخوانی را شکوفا کند. کار در کتاب فروشی همچنین زمینه آشنایی او با اهالی شعر و ادب را فراهم نمود و او پس از مدتی به فکر مهاجرت به تهران افتاد. استاد آذریزدی در تهران به کار در چاپخانه علمی مشغول شد و برای اولین بار کتاب کلیله و دمنه را دید و به مطالعه آن پرداخت. در این هنگام به فکر ساده نویسی قصه های آن کتاب افتاد و در سال 1335 نخستین جلد از سری کتاب های قصه های خوب برای بچه های خوب را نوشت و به چاپ رساند. مهدی آذریزدی تا آخرین روزهای عمر خود به کار نوشتن برای کودکان و نوجوانان ادامه داد و سرانجام در سال 1388 و در شهر تهران دارفانی را وداع گفت.
من کتاب شناس بودم، کتاب را میشناختم، کتاب زیاد خونده بودم، تو کتاب فروشی هم کار کرده بودم، نبض بازارم دستم بودستم که مردم چه کتابی رو بیشتر میخوان. من اگه با کتاب آشنا بودم دق کرده بودم مرده بودم از ناراحتی. سرم که میکنم تو کتاب دیگه دنیا مافیا رو فراموش میکنم.
کتاب های قصه های خوب برای بچه های خوب در 8 جلد به بازنویسی و ساده نویسی داستان هایی از کتاب های کهن فارسی نظیر کلیله و درنه و مرزبان نامه پرداخت است. این کتاب ها علاوه بر استقبال عمومی مورد توجه و تقدیر نهادهایی نظیر شورای کتاب کودک و یونسکو نیز قرار گرفته است.
استاد مهدی آذریزدی کتاب‌های دیگری نیز در حوزه کودک و نوجوان تدوین کرده است که دوره 10 جلدی قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن نمونه‌ای از آنها می‌باشد.
روز درگذشت مهدی آذریزدی در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام روز ملی ادبیات کودک و نوجوان نامگذاری شده است.
مراسم نکوداشت استاد زنده‌یاد مهدی آذریزدی در اردیبهشت ماه سال 1394 و به همت بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
نگین
سلامت، بهداشت، کیفیت با محصولات آیدا پروتئین پایتخت، تنوع طعم، تنوع محصول، تأمین و بسته‌بندی بروز تحت نظارت سازمان دامپزشکی. صنایع بسته‌بندی آیدا پروتئین پایتخت.
هوای مطبوعی داره خونمون، با دمنده نفس کشیدن داره این ساختمون، با دمنده هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن، دمنده صنعتی و مدرن و محصولی خواست، دمنده تخصصش تو انتقال هوا، دمنده جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق العاده است،
دمنده با دمنده نفس بکشید.
این شله رو تر رو بگیر، قره کشی فرمانده، دنیا پر از لبخنده، این دفعه تو برنده
نمیشی، سکه طلا از تو قرعه کشی، بخند به روی دنیا دنیا به